أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در بخش اول از مسائل تحریر تمام شد. بحث بعدی درباره عقد و احکام عقد. البته مرحوم سید در عربه این را مؤخر از بعضی مباحث دیگر و در اواخر کتاب نکاح مطرح کرده، لکن ترتیبی که در تحریر رعایت شده طبعا به بسیاری از فقها مثل صاحب جواهر و شرایع و امثال اینها این ترتیب مناسب تره. بالاخره بعد از بیان مقدمات مباحث مربوط به نکاح و نظر و سمع و امثال اینها، قاعدتا باید درباره اولین مرحله نکاح که عقد و احکام مربوط به اون هست بحث بشه. اولین مطلب این عبارت است که می‌فرماید ان نکاحو علی قسمین دائم و منقطع. اینجا تحریر دارید آقای چیز؟ نه همین هم خوبه. ان نکاحو علی قسمین، عنوانش اینه، فصلون فی عقد نکاح و احکامو. ان نکاحو علی قسمین دائمون و منقطع و کل منهما یحتاج الی عقد مشتمل علی ایجاب و قبول لفظیین دالین علی انشاء المعنى المقصود و رضا به دلالة معتبره عند اهل المحاوره فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین ولا المعاطات الجاریه فی غالب المعاملات و للکتابه کذل اشاره المهمه من فی غیر الاخرس. خب تا اینجا امام درباره اصل تقسیم نکاح به دو قسم و احتیاج اون به عقد و اون هم عقد لفظی به اصطلاح اشاره کرده. میگن نکاح بر دو قسمه، هر دو قسم محتاج عقد، عقد لفظی هم باید باشه. بنابراین عقد فعلی یا به تعبیر دیگر معاطات کافی نیست، اشاره کافی نیست، کتابت کافی نیست. بعد در ادامه شرایط این عقد لفظی را ذکر می کنند و می فرماید و الاحبت لزومن کونهو فیهما باللفظ العربی و تا آخر که این مطلبی است که در تلیعه این فصل ذکر کردن، بعد مسائل و فروع مربوط به اینها رو بیان کردن. در حقیقت سه مطلب اساسی بیان شد. یکی تقسیم نکاح به دائم و منقطع. حالا علت این که همین عبارت کوتاه را هم من میگم اساسی، به جهت این است که بالاخره در یک قسم از این دو قسم مباحث مطرحه که حالا ما اجمالاً واردش خواهیم شد. دوم این که نیازمند عقد است. نکاح حالا کل القسمین محتاج به عقد لفظی است، یعنی ایجاب و قبول و شرایطی که در همین ایجاب و قبول باید رعایت بشه و عدم اکتفاء به کنایه، اشاره، کتابت و حالا برخی از شروط دیگری که اینجا هست. مطلب سوم هم درباره شرایط مربوط به الفاظ عقد. این سه مطلب مهم. اما مطلب اول که می‌فرماید ان نکاح علی قسمین دائم و منقطع. خب نکاح دائم که خب روشنه، هم معناش مفهومش و حالا شرایط و اونها اونها مطالبی است که حالا خب در ابعاد مختلف در ادامه مباحث مطرح خواهد. اسم دوم نکاح موقت است. در مورد نکاح موقت خب اصل مشروعیتش محل اختلاف بین مسلمین نیست، لکن اهل سنت معتقدند این نکاح دیگه مشروعیت نداره، یا به این دلیل که اساسا نسخ شده یا به دلیل اینکه با یک حکم حکومتی مشروعیتش از بین رفته. حالا اشکالاتی که اونا دارن رو ما باید عرض می کنیم اجمالا. پس نکاح موقت از یک طرف مواجه با برخی اشکالات از ناحیه علمای عامه است، از ناحیه دیگر متوجه برخی اشکالات از علمای شیعه. منتها این که این اشکالات مطرح شده، اصل مشروعیت نکاح موقت را انکار نکردند، منتها این را در یک چهارچوب و شرایط خاصی قرار دادند که حالا خواهیم گفت برخی از انظار و آراء خاصی که در این مسئله وجود داره. قسم سوم اشکالاتی است که بیشتر جنبه فقهی نداره، اشکالاتی است که یه مقداری این رو با برخی از مفاهیم، برخی از حقوق ناسازگار میدانن و اشکالات بیرونی است. این حالا ملازمه با بعضی از امور و بعضی از لوازم میدانن که به خاطر اون لوازم بالاخره حداقل اینه این نباید پذیرفته بشه. در حال ما در مورد نکاح موقت با سه دسته اشکال مواجهیم. اون بخشی از اشکالات که حالا به بحث ما مربوط می شود، ما این رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد اجمالاً و بررسی خواهیم کرد. عرض کردم عمده اشکالات دسته اول و دسته دوم، اون اشکالاتی که از ناحیه عالمان اهل سنت مطرح شده و اشکالی که در دایره علمای شیعه بعضن به این نکاح گرفته شده، هرچند این اشکالات به اصل مشروعیتش نیست. در میان اهل سنت اخیراً یک نکاحی مطرح شده به نام نکاح مسیار، اونم حالا به حسب ظاهر یک قسمی از نکاحه و البته مخالفان و موافقان بسیاری داره، در بارش بحث شده و البته باز برخی ادعا میکنن این هرچند با این اصطلاح جدیده اما ریشه در گذشته داره و برخی از عالمان در گذشته هم به این ملتزم بود. من یه توضیحی راجع به این نکاح هم میدم، البته الان وارد اون بحث نخواهم شد چون اساس اون نکاح از دید ما معتبر نیست. برخی از علمای عامه و اهل سنت هم خودشون به این نکاح اشکالات متعددی دارن، لذا این نکاح هم بر طبق موازین فقه شیعه مخدوشه و هم بر طبق موازین فقه عامه. اما اجمالا حالا در حد این که یه گزارش مختصری از این نکاح داده بشه، من نکاتی رو عرض میکنم از حضور شما، مطالب مختصری رو انشاءالله و تفاوتش مخصوصا با نکاح موقت، چون تلقی ها بعضن این است که نکاح مسیار هم مثلا مثل همین نکاح موقت در بین ماست، منتها این در بین اهل سنت. این که میگم اخیراً یعنی چند ده سال است که در بین اهل سنت رواج پیدا کرده و بعضی از مشاهیر اونها هم به جواز و حلیتش فتوا دادن. ببینید خود لفظ مسیار حالا به این عنوان شاید در کتاب‌های لغت براش ما نمیتونیم معنایی پیدا کنیم و با این عنوان ذکر شده باشه، اما به حسب اونچه که برخی از اونها گفتند مسیار صیغه مبالغه از سیر است، یعنی کثیر و سیر، چون ریشه مسیار از سار یسیر و سیرن است به معنای راه رفتن، یعنی یا به معنای مثلا عامترش کشت و گذار. این آیه 46 سوره حج که می‌فرماید افلم یسیروا فی الارض، سیر فی الارض یعنی گشت و گذار فی الارض، راه رفتن نه به معنای مشی، به معنای این که جای مختلف را دیدن و زیر پا گذاشتن. اما از نظر اصطلاح نکاح مسیار، خب تعریفات متعددی ازش شده، بعضی ها فنی تره، بعضی از حضور شما شاید به نحو بسیط‌تری به تعریف نکاح مسیار پرداختن. این حالا محصل تعریفی است که برای این نکاح گفته شده. این نکاح مسیار نکاحی است که زن و مرد با دارا بودن همه شرایط عقد شرعی بین خودشون عقد نکاح جاری میکنن، ولیکن در اون زن از بعضی از حقوق خودش صرف نظر میکنه، مثل حق نفقه، حق سکونت، حق همخوابگی، حق مبیت شب خوابگی، و نیز لزوم رعایت عدالت در بین همسران. در صورتی که تعدد در کار باشه، یعنی 4-5 حق مسلم زن در عقد نکاح دائم در این نکاح اسقاط میشه. این یه تعریف اجمالی است. حالا بعضی وجه تسمیه هم متناسب با نوع این نکاح براش ذکر کردن، که مثلا مسیار شاید به معنای مرور به زوجه یا سیر به وی باشد، یعنی ازدواجی که در اون زندگی دائمی و مبیت نیست. این حالا بیشتر شد در کشورهای حوزه خلیج فارس هم شیوع پیدا کرده، چون قرضاوی که حالا در این یکی از این کشورها ساکنه، او از کسانی است که فتوا به جواز به حلیت داده، البته توصیه نمی کنه. او بیشتر شاید تأکید میکنه روی اباحه همراه با کراهت. یه مشکلاتی برای این نکاح ذکر میکنه و در عین اینکه قائل به جوازه، اما توصیه نمیکنه و میگه استحباب هم نداره. این حالا نظر اوست، برخی دیگه که به هر حال شاید حتی استحباب رو هم براش ذکر بکنن. به هر حال در این نکاح که برای کسی که برای تحصیل یا تجارت در حال سفر است و از جایی به جای دیگر می رود، به منظور حفظ احکام و حدود شرعی این مجاز دانسته شده. البته یه اصطلاح دیگر هم اینجا به کار بردن، نکاح مسفار، که اون اخص از اینه، یعنی نکاحی که در سفر مثلا جایزه، اون فقط مختص به سفره. اما مسیار اعمه، حالا چه در سفر چه کسانی که در رفت و آمدن و جایی برای تحصیل یا تجارت اقامت دارن. ممکنه یک کسی مثلا بره برای تحصیل در جایی 3 سال 4 سال 5 سال مثلا بمانه، اما در کشور خودش و وطن خودش یک عرض به حضور شما زندگی کاملی داشته باشه، همسری که دائمی است زندگی داشته باشه، اما برای تحصیل یا تجارت دائما بین مثلا یک شهری و شهر دیگر در تردده، در اون شهری که برای تحصیل و تجارت میره اونجا این نکاح را انجام بده. به هر حال این که این نکاح رواج پیدا کرده، بخشی از عالمان اهل سنت به اون ملتزم شدن و اون رو پذیرفتن، در عین این که برخی مخالفت کردن، مثلا از جمله کسانی که فتوا به جواز داده بن باز از علمای وهابی سعودی است که خب از معارف اینها هم بوده، و خود قرضاوی که قائل به جواز بوده، اما در این حال برخی هم شدیداً با این مخالفت کردن، لذا رساله های مختلفی هم در نفی و اثبات مشروعیت این نکاح نوشته شده. تازه بعضی هم تلاش کردن که این رو مستند کنن به برخی از کتابها و متون فقهی اهل سنت مثل ابن قدامه که او در همین کتاب مغنی در بحث شروطی که در نکاح میتواند ذکر بشه میگه مرد در نکاح میتواند شرط کند که هفته یک شب نزد او باشه، یا در ازدواج میتواند شرط کند که در ماه مثلا 5 یا 10 درهم نفقه به او بده، یا شرط کند که روزهای خاصی را به دیدن او بره. المغنی جلد 7 صفحه 450. خب اینا به استناد این که چنین شرطی را میتواند مرد در نکاح با زن داشته باشه، میگن خب نکاح مسیار هم همینه دیگه، او وقتی میتونه شرط کنه نفقه را کم بکنه یا میزان و مقدار ملاقات و دیدار یا مبیت را کم بکنه، خب زنم میتونه این حق را از خودش اسقاط بکنه و اینها را عرض به حضور شما کنار بگذاره. این که حالا آیا واقعا از این سخن میشه جواز و مشروعیت نکاح مسیار را استفاده کرد، این خودش بحث داره، و حداقل میتوانیم بگیم ابن قدامه نظرش به این مطلب نیست. اونچه که او گفته مربوط به ازدواج دائمه و برخی شروطی که ضمن عقد نکاح دائم میتواند مرد داشته باشه. اینکه حالا مدت را یا نفقه را تقلیل بده، غیر از این است که رأساً این را کنار بگذاره. بنابراین این که حالا این نکاح در بین متون فقهی اونها ریشه دارد یا ندارد خیلی مهم نیست. اصل این که آیا این نکاح اساساً میتواند بر طبق موازین فقهی عامه و نیز موازین فقهی تشیع پذیرفته بشه یا نه، این احتیاج به بررسی جداگانه داره و اجمالاً میتوانیم بگیم این با برخی از معیارهای خود اونها سازگار نیست و با معیارهای ما هم کذالک. اون چیزی که من اینجا الان میخوام عرض بکنم بیشتر تنقیح این موضوع است که آیا نکاح مسیار قسم ثالثی برای نکاح محسوب میشه یا از انواع نکاح دائم یا نکاح منقطع؟ آیا نکاح مسیار همون نکاح موقت در فقه شیعه است یا نه متفاوته؟ ببینید، مسلماً بین نکاح مسیار و نکاح موقت فرقه. درسته که تلاش کردم این رو مثل که نکاح موقت در شیعه قرار بدن، اما بر طبق آنچه که خود اونها هم گفتند نکاح مسیار یه نکاح دائمه نه موقت، و به همین دلیل که به اصطلاح یه عده زیادی از اونها فتوا به بطلان و عدم جوازش دادن، چون در نکاح دائم یک سری ارکان و شروط باید باشه و در نکاح مسیار طبق نظر اونها این امور تحقق پیدا نمی کنه. در نکاح مسیار همه امور مثل نکاح دائمه، اصلا نکاح دائم یعنی عقدش عقد دائمه،
زمان تعیین نمیشه،
مهریه داره، عرض به حضور شما همه شروطی که برای طرفین لازمه باید باشه و تنها چیزی که وجود داره اسقاط برخی از حقوقه. اینا رو حالا یا مرد شرط میکنه یا زن میپذیره، زن به عنوان که حقشه میتوانه از اینها بگذره. بنابراین در نکاح مسیار چیزی به نام مدت وجود نداره. در نکاح موقت وقت و مدت تعیین میشه. مهمترین رکن اینها مهریه و عرض به حضور شما مدتی است که قرار میدهند. در نکاح مسیار مدت اصلا وجود نداره، نکاح دائمه، عقد دائمه و برای جدا شدن هم نیازمند طلاقه. لذا به کلی با یعنی موضوعاً، حالا من کاری به حکمش ندارم، موضوعاً با نکاح موقت متفاوته. از اون طرف این که این به عنوان نکاح دائم هم محسوب بشه، این هم فیه تأملون، چون بالاخره نکاح دائم بر طبق موازین فقهی خود اهل سنت یه شروطی دارد، از جمله شروط مثلا این که در هنگام عقد باید شاهد باشد، یا اگر دختر مثلا میخواهد عقد کند به اذن ولی این کار رو انجام بده، در حالی که اینا در نکاح مسیار نه حضور شاهد رو لازم میدانند نه اذن ولی رو. اون حقوقی هم که در نکاح دائم برای اون شخص و برای زن قرار داده شده، خب این حقوق رو داره اسقاط میکنه. آیا میتوان در نکاح دائم این حقوق را اسقاط کرد یا نه. حالا این بحثی است که در فقه خود ما هم مطرحه، که مثلا بعضی گفتن خب شروطی که در عقد به طور کلی در همه عقود و از جمله عقد نکاح قرار داده میشه، این نباید با مقتضای خود عقد مخالف باشه. این البته کبرویان جای بحث داره که آیا اگر جایی بر خلاف مقتضای عقد شرط بشه این باعث بطلان عقد میشه یا نه. خب خیلی ها این رو گفتن که شرط بر خلاف مقتضای عقد باعث بطلان، اما برخی این رو قبول ندارن. بله حالا نه، این اصلا محل کبرویان میگم محل بحثه، این که حالا در خصوص نکاح آیا این چنین هست یا نه، و آیا اسقاط برخی از این شروط مثل اسقاط حق مبیت، حق نفقه، حق عرض به حضور شما همخوابگی، حق سکونت و مسکن، این اموری که به عنوان شرط ذکر شده اینها رو میتواند اسقاط بکند یا نه، این عرض کردن باید در جای خودش بحث بشه. اون چه حالا ما اینجا در تلیعه این بحث میخواستیم عرض بکنیم این که این نکاح مسیار که در بین اهل سنت رواج پیدا کرده مسلماً با نکاح موقت متفاوته، موضوعاً متفاوته، و به حسب اونچه که اونها بیان کرده اند این از اقسام یا به اصطلاح ماهیتاً نکاح دائمه. حالا ممکنه برخی از اینها بگویند یا گفته باشند که نکاح مسیار در عرض نکاح دائم یا قسیم اون محسوب میشه. این رو حالا من حداقل تصریح به اون رو جایی ندیدم که این رو در مقابل نکاح دائم قرار بدن. به حسب اونچه اینها بیان کردن و عرض به حضور شما اون رو تعریف کردند و ادلش رو ذکر کردند، این تفاوتی با نکاح دائم نداره. البته اونایی که حالا قائل به جوازش هم شدن و مشروعیتش رو پذیرفتن، خود اونها در مورد شروط صحت و مشروعیت این عقد با هم اختلاف دارن. برخی شرایط حد اقلی را ذکر کردن، بعضی شرایط حد اکثری را. مثلا میگن اگر کسی عقد نکاح مسیار، یعنی این نکاح را جاری بکنه و شرط اسقاط حق نفقه و مبیت قرار بده، عقد صحیحه ولی این شروط صحیح نیست، لذا زن میشه زوجه دائم این شخص و میتواند این حقوق را مطالبه کنه، حق نفقه را و حق مبیت را مطالبه کنه. حالا اینا البته به اصطلاح فارغ از آثاری است که بعضی از مخالفین برای این نوع نکاح به کار مثلا گفتن، عرض به حضور شما این بیشتر میگم بعضیا به اون آثار مثلا توجه کردن، همونطور که در مورد نکاح موقت بعضی روی این آثار تکیه کردن. مثلا یکی از اینها در مورد از خود اهل سنت، عرض به حضور شما میگه مسیار، نکاح مسیار یه بدعتی است که انسان‌های ضعیف و نفس و کسانی که می‌خواهند از مسئولیت‌های خانواده رها شوند ایجاد کرده‌اند تا از طریق ازدواج نیاز جنسی خود را تحت عنوانی شرعی برآورده کنند. لذا ازدواج مسیار جایز نیست، هرچند به صورت عقد شرعی باشد. ببینید این بیشتر به اون عرض حضور شما جنبه های بیرونی این نکاح پرداخته. حالا اینکه ادله شامل این نوع نکاح میشه یا نه، بعضی از اینها این بحث ها رو هم مطرح کردن، یار ما کاری به اونها نداریم. نظیر همین رو در مورد نکاح موقت در بین شیعیان خیلی ها مطرح میکنن که حالا این اصلا یعنی توجیه نیستن. ما الان کاری ها با فلسفه این نکاح نداریم. فلسفه حلیت و مشروعیت نکاح موقت رو حالا بیشتر ما اون مد نظر اون نیست، بیشتر با مقتضای ادله کار داریم که حالا بعد ببینیم که این ادله چه اقتضایی داره. حالا یه حال این راجع به اقسام. پس نکاح مسیار که حالا در بین اهل سنت شهرت پیدا کرده و یه جمع بسیاری از اونها به جواز و مشروعیت اون فتوا دادن، این غیر از نکاح موقت و به حسب اونچه که بیان کردن یکی از انواع نکاح دائم محسوب میشه، پس یک قسم مستقلی نیست. ما حالا چون بحث تقسیم نکاح به موقت و دائم بود، لازم دیدیم این قسم رو هم اشاره بکنیم که این قسم ثالثی محسوب نمیشه. همینطور که امام گفتن ان نکاحو علا قسمین دائمون و منقطع، این راجع به این مطلب. اما درباره نکاح موقت، خب ما رو گفتیم نکاح دائم بحثی نداره. در مورد نکاح موقت راجع به اصل مشروعیتش هم خب تو این کتاب ما بحث نشده، یعنی اونچه که در تحریر ذکر شد یا در عروه متعرض شدن، بعضی از فروع مربوط به نکاح موقت، یعنی مثلا در باب جواز و عدم جواز عزل، خب یکی از فروع مربوط به نکاح موقت مطرح میشه که آیا در مسئله عزل فرقی بین نکاح موقت و دائم وجود داره یا نه. یا مثلا در عرض به حضور شما بعضی از حقوق مربوط به زن یا در مورد اذن و رضایت ولی یا در مورد حق نفقه، در مورد ارث، اینکه آیا این حق وجود داره یا نه، فروع مختلف مربوط به نکاح موقت در ابواب مختلف فقهی مطرح شده و حالا تجمیع اینها به یه مناسبتی در جایی صورت بگیره یا گرفته باشه اون حالا خیلی مهم نیست. اما ما اجمالا با اینکه نوعا در این مقام بحث نکردن درباره نکاح موقت و مخصوصا الان این مسئله مطرحه و مورد شبهه و اشکال از جهات مختلف قرار گرفته و به هر حال این مسئله است که مورد به اصطلاح سؤال و پرسش مخصوصا ما در حدی که حالا این بحثمون اقتضا بکنه انشاءالله به این مسئله میپردازیم و اون سه دست، از اون سه دست اشکالی که برخی کرده اند حداقل دو دست اشکالاتش جاش در همین بحث و در همین جلسه است. یکی اشکالاتی که علمای عام نسبت به مشروعیت نکاح موقت دارن و پاسخی که باید به اونها داده بشه در حد اجمال، یکی اون اشکالاتی که بالاخره بعضن مطرح میشه و در مجالس و محافل علمی حقوقی و برخی محافل مربوط به حقوق زنان که خب حالا این حکم شرعی است، ما بالاخره باید ببینیم ادله چه اقتضایی داره، آیا واقعا مثلا بعضی ها فرض کنید میگن این بله این یه اساسا حکم حکومتی است، یه تابع شرایط زمان و مکان تغییر میکنه، حکومت میتونه اصلا این رو به طور کلی منع بکنه، حالا این عنوان ثانویه یا اولیه، این انشاءالله بحثایی است که ما در ادامه این رو دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. Thank you.